أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه بحث شبهای قدر که جلسه گذشته درباره در آخرین جلسه اون شب عرفه بود که احیا داشتیم، مطالبی رو خدمت عزیزان عرض کردیم که من فشرده اون مطالب رو عرض میکنم تا به مبحث جدیدمون برسیم. یکی این بود که حتما انشاءالله در دعاهاتون امشب شب جمعه از شب آمرزش و رحمت و مغفرت هست و ملک مقرب خداوند تبارک و تعالی تا صبح مردم رو دعوت به جلب رحمت و مغفرت و آمرزش حق تعالی و دعا می کند. بنابراین دعای شما، دعای عام باشه. سعی کنید همونطور که جلسه گذاشتم عرض کردم، خودتون رو به تنهایی نماینده جامعه انسانی بدونید و برای همه انسان ها دعا بکنید و در رأس دعاهاتون که برای همه انسان هاست، تعجیل در فرج آقا امام زمان علیه السلام هستش. و نکته دوم این هستش که برای اجابت دعاهاتون حتما امشب شب مهمی هستش، مقداری صدقه کنار بگذارید که این هم جزء آداب و سنن دعا هستش که برای اجابت بسیار مؤثر هست. آیه ایلخانی زحمت میکشن زمینه که ما عرایزه اونو میگیم، تو خواهرام یکی از خواهرها همین کارو بکنن، مقداری صدقه جمع کنن حالا تا انشالله دعاهامون بهتر به اجابت برسه. نکته که جلسه گذشته عرض کردیم، بحثمون درباره این مسئله بود که ما باید در حرکت جنینیمون به سمت آخرت و ابدیت بهترین حرکت رو داشته باشیم. یعنی زمینه که حرکت داریم باید تغذیه بکنیم، با تغذیه ما میتونیم رشد بکنیم و تغذیه روح هم باید با غذاهای متناسب باشه و اون قیدی که خداوند تبارک و تعالی در قرآن آورده، حلالن طیبا، چه در بعد غذای مادی و چه در بعد غذای معنوی. و بعد این نکته رو عرض کردیم که غذا ضمن این که پاک باشه یا صرف این که پاک باشه کافی نیست، بلکه باید حتما متناسب باشه. چه بسا افرادی برای روحشون غذاهای پاک و خوبی سراغ داشته باشن اما این غذای پاک و خوب با روح اونها سازگاری نداشته باشه و ضرر بزنه بهشون و به جای رشد، کندی رشد یا توقف رشد رو بیاره. لذا در انتخاب مطالبی که مطالعه میکنیم، میشنویم، عبادتهایی که میکنیم، باید دقت بکنیم که خدای نکرده این عبادت ها و مطالعاتی که انجام میدیم یا میشنویم مطالب رو متوقف کننده حرکت ما به جای ایجاد رشد نباشه. و در باره غذای روح این نکته رو عرض کردیم که کیفیت استفاده از غذا فوق العاده مهم هست در غذای معنوی و یکی از مهمترین اصول استفاده از غذا که میتونه تأثیر غذا رو به روح منتقل بکنه بحث تمرکز هست. ما گاهی وقتا غذاهای معنوی زیاد میخوریم، به خصوص مسائل معرفتی، مطالعات، شنیدنی ها، اما بیشتر در ذهن و عقل ما میمونه و به مرحله قلب نمیرسه. مثالی که زدم براتون گفتیم که اگر که از هزاران نفر، از همه مردم بپرسیم که آیا مرده با انسان کار داره یا نه، گفتیم همه میگن کار نداره، عقلشون هم قبول میکنه، 100% هم میتونن ثابت بکنن که مرده کاری نداره. یعنی عقل همه اینو میپذیره، و یقین داره به این مسئله، یک یقین مسلم ریاضی قطعی و عقلی. اما اگه بهشون بگی پیش مرده بخوابید یا به مرده دست بزنید، حاضر نیستن این کارو بکنن، چون قلب باور نکرده که مرده کاری با انسان نداره. قوه واهمه میاد بین عقل و عمل فاصله میاندازه، یعنی با اینکه عقل تایید میکنه کار رو، شخص در عمل موفق نیست که با مرده ارتباط برقرار بکنه، دست بهش بزنه، بشوردش یا مثلا باهاش بخوابه. این نشون دهنده این هستش که اطلاعات ولو یقینی هست اما از عقل به قلب نمیاد، و شرط این که از عقل به قلب بیاد و تبدیل بشه، از دانایی تبدیل به دارایی بشه، این هستش که باید روی اون اطلاعات تمرکز بگیره انسان و بعد یواش یواش عمل بکنه تا قلبش هم چیکار بکنه، قلبش هم باور بکنه که میتونه این کار رو انجام بده و مشکلی هم نیست. در مورد سایر پیشرفت های معنوی هم این شرط وجود داره، یعنی شما تا تمرکز نداشته باشید، اصل تمرکز رو رعایت نکنید، حرکتتون حرکت موفقی نخواهد بود. و بدون تمرکز ما نمیتونیم رشد زیادی بکنیم. مطلب مهمی که هست این هستش که اگر ما بخوایم موفق باشیم، باید همیشه متوجه اون هدفی که میخوایم بهش برسیم باشیم. و خصوصیت تمرکز، یکی از مصادیق تمرکز، تمرکز روی هدف هستش. ببینید خیلی ها هستن درس میخونن، مطالعه میکنن، پای درس اساتید میرن، کتاب های زیادی میخونن، در حوزه های علمیه درس میخونن، اما برای شدن موفقیت چندانی به دست نمیارن. علتش این هستش که معرفتی که اینها کسب میکنن معرفتی نیست که هنگام عمل و در صحنه‌ای که بهش نیاز داریم به دردشون بخوره و به کمکشون بیاد. نکته که خیلی مهم همین هست این هستش که ما همیشه برای اینکه بتونیم در عمل موفق باشیم، احتیاج داریم که اون معرفتی که کسب کردیم همیشه بالاترین معرفت ما باشه و جلوترین معرفت ما باشه، یعنی معرفتی باشه که حضور داشته باشه در صحنه عمل. ما خیلی وقتا میریم مطالبی رو یاد میگیریم، کتابهایی رو میخونیم، پای درس اساتید مینشینیم، ولی چون روی اون معارف علوم دیگر رو هم یاد میگیریم، این سلسله از علوم میره ته میشینه و به موقعی که نیازش داریم بالا نمیاد، به ما داد ما نمیرسه. لذا شرط شدن این هستش که انسان همیشه اطلاعات ضروری خودش باید به روز جلو چشش جلو دستش باشه، و الا فراموش میشه و مورد غفلت قرار میگیره و در مقام عمل دوچار شکست میشه. یعنی بعدا میگه چه چیزای بدیهی رو من فراموش کرده بودم. و یه نفر میاد بهش تذکر میده، میگه اگه واقعا اون موقع که داشته این اشتباهات رو میکرده یاد این مطالب بود، هیچ وقت همچه اشتباهی رو نمیکرد. برای همین هم هست در اسلام سفارش شده که شما همیشه سراغ هر ارتباط، هر انتخاب، هر علم، هر معرفتی میرید، یک دست اطلاعات خاص هست که باید همیشه در رأس همه اطلاعات و معارف شما باشه. این اطلاعات ساده هست، تعدادش هم کمه، مشخص هست چیه، ولی باید همیشه مد نظر شما باشه در این سیری که دارید میکنید. اگر نه، با این که شما اطلاعات دارید، یقینم دارید، اما این یقین به داده شما نمیرسه و شما عقب خواهید موند و دچار ضعف در عمل یا شکست در عمل خواهید شد. اون اطلاعات چی هستش؟ اون اطلاعاتی هستش که ما ماهیت جنینی خودمون رو در رحم دنیا بفهمیم، ماهیت انا لله و انا الیه راجعون رو هم متوجه باشیم، توجه داشته باشیم که یه ابدیتی در سر راه ما هست، توجه داشته باشیم که یک وفاتی داریم، توجه داشته باشیم که هر لحظه ممکنه وفات ما برسه، توجه داشته باشیم ما همیشه سر سفره گذشتمون می نشینیم و می خوریم، توجه داشته باشیم که نوع وفات ما، نوع زندگی ما در عالم قبر و ملکوت، نوع قیامت ما، کیفیت قیامت ما و کیفیت حیات بعد از قیامت ما دقیقاً وابستگی تام و تمام به چی داره؟ به کیفیت گذران دنیا داره. از دنیا مزرعه‌ال آخره. وقتی انسان به این چیزا متوجه باشه، به خدا متوجه باشه، به قبر متوجه باشه، به فشار و عذاب قبر و سوال قبر متوجه باشه، به شرایط زیستی آخرت که باید تحصیل بکنه متوجه باشه، میشه مثل یه جنین سالم. یه جنین سالم وقتی شما نگاهش بکنید میبینید که از اول که میخواد حرکت بکنه تا آخر بره دقیقاً به چی فکر میکنه؟ به تولد فکر میکنه، یعنی دائما به سمت تولد میره. یعنی وقتی شما به حرکت‌های جنین نگاه میکنید میبینید که هدفدار داره حرکت میکنه. الکترون به الکترون، اتم به اتمی که به جنین اضافه میشه هدفدار اضافه میشه. این کارهایی که داره انجام میده مشخصا داره برای کار خاصی، برای جای خاصی این فعالیت‌ها رو انجام میده. اگر ما یادمون بره و این اطلاعات به روز در دسترس ما قرار نگیره، همراه ما همیشه نباشه، ملکه ما نباشه، ما بسیاری از جا شکست میکنیم. ببینید شما یه تاجر نگاه کنید، ممکن است خیلی چیزهای زیادی یاد گرفته باشه، درسهای زیادی خونده باشه، اما از مجموعه درسایی که خونده، یه کاسب، یه مغازه دار، از مجموعه درسایی که خونده فقط چی به دادش میرسه تو کسب تجارتش؟ حساب کردن، جمع و تفریق، تقسیم، ضرب، اینا به دادش میرسه. اینا رو به روز میکنه براش. وقتی میره پشت پیشخانه مغازه، هر کس بیاد هر چقدر پول بده، هر چقدر جنس بخواد، این میتونه به وسیله این حساب کتاب امورات خودش رو چیکار کنه؟ را بندازه. اینها اصطلاحات و علوم و معارف ضروری هست برای یه کاسه. یه مهندس چی؟ یه مهندس هم همینطور باید غیر از این ریاضیات یه مقدار ریاضیات پیچیده تر بلد باشه. بلد باشه محاسبات دقیق تر بکنه، معادلات رو بلد باشه، لوگاریتم بگیره، تانژانت کوتانژانت رو حساب بکنه، زاویه گیری باید بلد باشه و و و و مصالح و ضریب مصالح و خیلی چیزای دیگر رو باید بلد باشه تا بتونه اون موقعی که میخواد ساختمون رو بسازه رو اصول بسازه و خیانت نکنه. توجه فرمودید؟ یه شیمیدان هنگامی که میخواد کار شیمی انجام بده یک علوم زیادی یاد گرفته در درس شیمی و مسائل دیگه، ولی اونش که در کار به کارش میاد علوم معدود و مشخصی هستش که اینو باید به عنوان علم روز در اختیارش باشه. یه پزشک وقتی میخواد مداوا بکنه در مورد پزشکی، اگه شما دقت کرده باشید یه تعداد از پزشکا از بر مریض رو میبینن دارو تجویز میکنن، ولی یه تعداد از پزشکا اینجوری نیستن. در اروپا در کشورهای پیشرفته همیشه پزشک بهش میگن که شما اینجوری نباید تبابت بکنی که صرفا از حافظه استفاده کنی. مریض رو که میبینی با دقت سوال بکن ازش. بعد کتاب دارن، کتاب مفصل دارن، این کتاب رو باز میکنن، مطالعه میکنن، همونجا از روی اون کتاب بعد تشخیص میدن باید مثلا یه دونه دو تا دارو چیکار کنن؟ تجویز بکنن. چون این علم روزشونه. یه موقع ما تو ایران زیاد دیدیم چون میخواد دکتر از حافظه کمک بگیره دارو بده، خیلی وقتا داروی چی میده؟ اشتباه میده یا داروی متناقض میده، ولی اون پزشک نه، یادش هستش. شما اگه از یه فقیه سوال شرعی بکنید یه مقداریشو بلده بهتون جواب بده. ما از بعضی از مراجع تو قوم که سوال میکردیم موقعی درس میخوندیم میگفتیم مثلا چنین، میگفت تو رساله نوشتم یادم نیست، باید مراجعه کنم به شما بگم. یه مجتهد اینجوری هستش. توجه فرمودید؟ استادای فن میگن مراجعه میکنین، پیدا میکنین، بهتون جواب میدیم. همه معارفشون یادشون نیست. ولی در جایی که انسان همیشه با یه چیز سر و کار داره، مثل تاجر که پشت مغازه نشسته دائما با قیمت سر و کار داره، این نمیتونه بگه که من نمیدونم این فرشم چقدر میارزه، اون قالیچه‌مو نمیدونم چقدر میارزه، این تابلومو نمیدونم چقدر میارزه. خب این دیگه کاسبی نمیتونه بکنه. باید همه قیمتا دستش باشه. 100 تا 200 تا به سلو تخت قالی داره، باید همه رو بلد باشه، بدون قیمتا چقدر هستش، حد تخفیفش چقدر هستش، این مال کاشان هستش، اون مال کرمان هست، این مال تبریز، این مال قم، این نمیدونم رنگش چجوریه، اون چجوریه، این ابریشمه، این کرک و ابریشمه، این نمیدونم چه چه چه، باید بلد باشه، اطلاعات به روزشه. تو تمام صنایع و حرفه ها یک سلسله، اگر کسی بخواد موفق بشه یه سلسله اطلاعات هست که این اطلاعات باید همیشه ملکه ذهن باشه. یادم رفت فراموش کردم بکنی کارتو از دست میدی، یعنی دیگه فراموش میشه. در حرکتی که ما به سمت ابدیت داریم، چون در رحم دوم هستیم، به سمت آخرت میخوایم، به سمت تولد بریم، باید دقت بکنیم اطلاعات مربوط به حرکت به سمت آخرت و ابدیت و اطلاعاتی که نحوه شدن و کیفیت شدن رو به ما نشون میده باید همیشه مد نظر ما باشه. گناه شناسی ما باید همیشه مد نظر ما باشه. باید بدونیم که فلان کار نیست، نباید. چرا قرمزه؟ چرا قرمزه؟ اگه یادمون بره بریم بیافتیم توش، خدا نمیگه میبخشمه چون یادت نبوده، چون نمیدونستی. نه، در روایت داریم 6 گروه بدون حساب وارد جهنم میشن. یه گروه، گروه جاهلان هستن، کسایی که میتونستن بفهمن و خودشون، مخصوصا خودشون رو چی نگه داشتن؟ جاهل نگه داشتن. نمیتونم قیامت خدا ما نمیدونستیم که به ما یاد ندادن، اینجوری نیست. میخواستی به یاد بگیرد. حدیث معتبر داریم، میگن تو جهنم به تو قیامت میگن شما چرا مرتکب گناه شدید؟ ما نمیدونستیم. میخوام میخواستی به یاد بگیرید، وقت نداشتید، خبری از قیامت و معاد بهتون نرسیده بود، نمیدونستید چه چیزایی اینجا واجبه چه چیزایی واجب نیست، باید میرفتید یاد میگرفتید. برای همین عالم رو در قیامت یک بار عذاب میکنن، اما جاهل رو دوبار عذاب میکنن. عالمی که علمش رو تعطیل کرده باشه ها، به علمش عمل نکرده، یه بار عذاب میشه، ولی جاهل دوبار عذاب میشه. چرا؟ میگن یه بار که باید میرفتی یاد میگرفتی عمل نکردی، یاد نگرفتی، یه بار بخاطر اینکه در اثر جهل دچار گناه شدی. پس جهل عذر نیست، توجه فرمودید؟ جهل عذر نیست. هر کسی که اطلاعات منابع عالم در دستش هست، جهل عذر نیست. کتاب هست، دانشمند هست، مراسم هست، جای دیگه هست. اینو میگم من نمیدونستم، اینو میگم اینو داشت توی جهنم. ما گناه شناسی باید همیشه مد نظر باشه، تعداد گناه ها رو باید بدونیم. آ این نمیدونستم، نمیدونستم این گناه نیست، گناهه، نمیدونستم این واجبه. آ این ازت هیچ کس نمیپذیره روز قیامت، نمیدونستم این واجبه، هیچی ازت نمیپذیره. نمیدونستم باید این کار رو بکنم، نمیشه. نمیدونستم باید با مادرم اینجوری رفتار کنم، با پدرم اینجوری رفتار کنم. نمیدونستم باید با همسرم اینجوری رفتار کنم، با فرزندم اینجوری رفتار کنم. نمیدونستم باید با استادم اینجوری رفتار کنم، با شاگردم اینجوری رفتار کنم، نمیشه. بگی نمیدونستم، هیچی ازت قبول نمیکنه. چون تو جنین هستی در رحم دوم که رحم دنیا هست، داری حرکت میکنی به سمت ابدیت. ندونستن باعث میشه حرکت تو چی بشه؟ حرکت جنینی به شدت آسیب بمونه. حالا مثل این که حافظه یه جنین رو ازش بگیرن، شما دیدید که جنین هایی که حافظهشون متوقف میشه چند ثانیه یه دفعه سکت تو حرکتشون ایجاد میشه، وقتی بچه متولد میشه به چه شکله؟ یا منگله، یا دست نداره، یا پا نداره، یا قلب نداره، یا گوش نداره. بالاخره چند دقیقه فاصله افتاده، ارتباط قطع شده، حافظه جنین از بین رفته، دوباره حافظش بس شده. ببینی که یه جهش کروموزیم اتفاق افتاد و جنین آسیب جدی دید که دیگه جبران پذیرم نیست. برای این یادم رفت، نمیدونستم، عذر نیست. ما باید اون چیزایی که در حرکت به سمت ابدیت بهش احتیاج داریم باید مسائلش رو یاد بگیریم. بنده که تاجر نیستم، هیچ نیاز نیست برم قوانین تجارت شرعی رو یاد بگیرم، چون تاجر نیستم. آیا معلمم؟ ولی کسی که رفت کار تجارت رو انتخاب کرد، علی علیه السلام گریه میکرد در بازار، شلاق هم دستش بود، میگفت الفقه ثم المتجر، اول باید بفهمید مسائل شرعی رو، بعد به تجارت بکنید. یه تاجر هیچ وقت نمیره من نمیدونستم اینجاش ربا میشه، اینجاش خطرناک میشه، اینجاش نمیدونم حرامه، این اضافه اونجوریه، اون هیچ کس نمیتونه بگه. یه کاسبی که میخواد کسب بکنه نمیتونه بگه من حدود شرعی کسبم رو نمیشناختم. اما طرف اومده استفتا کرده، بخونید در رساله استفتاءات امام، در رساله استفتاء مراجع دیگه من دیدم، میگه آقا من آرایشگر بودم نمیدونستم که تیغ زدن چیه، حرام هست، صورتهای مردم رو زدم، پولم گرفتم. امام فرموده کلیه پولایی که گرفتید حرام بوده. آه؟ پولایی که از راه تراشی دردی و حرام بوده، یعنی اینو داری بزنه بچه تم خوردن، نمیدونستی شاید دلیل نمیدونی، باید یاد میگرفتی. توجه فرمودی؟ یه خانومی میگه من آرایش کردم یه خانوم دیگری رو و نمیدونستم که مثلا این نوع آرایش کردن باعث میشه که خانوم قیافه غیر واقعی پیدا بکنه، بعد چی بشه؟ بعد خواستگار بیاد فریب بخوره و این مشکل پیش بیاد. در کلیه مسیرهایی که ما میریم، مشغله هایی که داریم، باید مسائل شرعی مربوط به اون مرحله همیشه مد ذهن ما باشه. این فراموشتون نشه. مسائل شرعیش باید حتما مد نظر ما باشه. اگر بهش توجه نکنیم شکست میکنیم. عذرم خداوند تبارک و تعالی هر کسی نمیپذیره. در حرکت به سمت آخرت یه سلسله مسائل تخصصی هست که ما باید بلد باشیم. شما به عنوان تاجر، یکی به عنوان معلم، یکی به عنوان شاگرد، یکی به عنوان نمیدونم چه و چه و چه، مسائل مربوط به رشته کاری خودشون. یه زن شوهردار مسائل شوهرداری، یه مرد متأهل مسائل زنداری، یه زن و مرد متأهل مسائل بچه داری. اینا نمیتونم بگم ما یادمون رفت. نمیشه بگی مثلا فلان شب نطفه بستن حرام بوده. فلان مثلا اشکال داشته. فلان شب نطفه بستن مثلا باعث میشده که بچه فلج بشه، بچه کور بشه. فلان شکل مثلا باعث میشده که بچه کور بشه. میدونستی نمیشه بچه کور میشه. بچه فلج میشه. گناهش هم گردن کیه؟ گردن پدر مادره. گردن خدا هم نیست که ما. خدا نمیدونستیم که اگه از ساختمون پنج طبقه خودمون بندازی میمیریم. خودت میدونستی که نمیدونستی بندازی میمیریم. نمیدونستم اگه آتش بیفتم میسوزم. میسوزی. قوانین فیزیکی کار خودشو میکنه. اینها مربوط شما تا مجردی لازم نیست برای شوهرداری یاد بگیریم. تا مجردی لازم نیست برای زنداری یاد بگیریم. اما همین که بوش میاد نزدیک ازدواج هست، قبل از این که به ازدواج برسه، همون دوران نامزدی و عقد، شخص باید واجب بره فرمولهای زنداری و شوهرداری چیکار کنه؟ یاد بگیره. نزدیک این هستش که بچه دار بشید، باید برید فرمولهای مربوط به بچه داری رو یاد بگیر. مثلا قبل از انعقاد نطفه که ما در تربیت گفتیم ما از قبل از انعقاد نطفه تا 14 تا 21 سال فرمول داریم دیگه. بعد این فرمولا یاد گرفته بشه که بچه تربیت چجوری بشه. میخوای بری سر کارت، نوع شغل چیه؟ آقا تجاریه. برو اول رساله و مسائل تجاری شغل تو بخون که اشتباه نکنی، به حروم نندازی، به حروم نیفتی. کار تو چیه؟ تجارت نیست، کار من نمیدونم تولیدیه، همینطور خدماتیه، همینطور. همه رو باید فرمولاشو بلد باشی. اما اینها مربوط به هر فن هست، هر تخصص هست، هر مشغله هست. در حرکت به سمت آخرت و ابدیت یک سلسله از معارف هست که مربوط دیگه به فن خاصی نیست. زن، مرد، دختر، پسر، پیر، جوان، شهری، روستایی، باسواد، بیسواد باید چیکار کنن؟ باید بلد باشن. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. کل مسلم قیدم نداره. اونا چیا هستش؟ اونا چیا هستش؟ اینا یکی اصول عقایدته. این باید همیشه مد نظر باشه. صبح از خواب که پا میشی باید بلد حواست باشه که تو مبدا و معادی داری. برای همین در اسلام اگر دقت کرده باشید، برای اینکه شما یادتون نره، یک سلسله دعاها واجب شده، یه سلسله عبادات واجب شده تا شما یادتون نره کی هستید و اطلاعاتتون همیشه به روز باشه. مثل چی؟ مثل نماز. نماز صبح واجب کرده که اول صبح میخوای بزنی بیرون یادت باشه با الله سر کار داری و قیامتو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اینا اصول اعتقاداتته. دو رکعت که نماز بخونی، دم صبح میخوای بزنی بیرون یادت میاد که چی کاری، دوباره سر خطی، اطلاعات دقیقاً به ساعت و ثانیه میشه. ظهر در اثر مشغله ممکنه یادت بره، دوچار کار بشی، اطلاعات جدید، حرفای جدید اینا بیاد، اونا رو تحت تاثیر بخواد قرار بده. تا میاد تحت تاثیر قرار بده، ظهر خبرت میکنم، یعنی حیه 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 بدو بیا. چیه؟ یادت نره ها، تو هر کاری که میخوای باشی باش. میخوای زبان بخونی بخون، فیزیک بخونی بخون، ریاضی بخونی بخون، کامپیوتر بخونی بخون، درس طلبگی میخوای بخونی بخون، فقه میخوای بخونی، اصول میخوای بخونی، ادبیات میخوای بخونی، منطق میخوای بخونی، فلسفه، هر کاری میخوای بخونی بخون. ولی یادت نره کی هستی ها؟ یادت نره کی هستی ها؟ حرکت به سمت ابدیت داری. یه وقت این چیزا گولت نزنه. اطلاعات کسب کردن همیشه مفید نیست، خیلی وقتا خطرناکه. گاهی از افراد هست، افراد شنگول خوبی هستن. تازه فرمودید؟ افراد شنگول خوب، قشنگ اینا عبادت میکنن، همیشه حضور قلب دارن. بعد یه رشته دانشگاهی قبول میشه یا در حوزه علمیه قبول میشه، مجبوره بره یه سلسله علوم نظری رو چیکار کنه؟ یاد بگیره. بعد این سلسله از علوم نظری اونقدر هی قوی ذهن اینو مشغول میکنه که اطلاعات درجه اولی که باید به یادش باشه دیگه از یادش میره. به روز نیست، به لحظه نیست که کمکش بکنه. میبینی اون علوم و معارفی که باید هر روز یادش باشه تحت شعاع قرار میگیره. چرا؟ چون حواس کرده بره فلان رشته رو بخونه. باید مواظب باشید سراغ هر رشته میرید یا فلان هر شغلی میرید یا فلان هر سراغ هر ارتباطی میرید، ازدواج میخواید. خیلی هستن آدم های خیلی طبیعی خوب، حرکت جنینشون در رحم دنیا خیلی خوبه، از وقتی ازدواج میکنن بدبخت میشن. یعنی گفته بود، میگن که هر کس ازدواج کنه نصف دین شفیش بشه. ما ازدواج که اون رسوی هم که داشتیم از دست رفت. اینجوری میشه، طوفان میاد و میبره اصلا، اینقدر مشغله میاد سراغ انسان یادش میره. باید مواظب باشی وقتی میخوای ازدواج کنی، حواست باشه ماهیت ازدواج ماهیت طوفانزاست. خب حرکت هایی که تو ازدواج برات ایجاد میشه اطلاعاتت به سمت آخرت ازت نگیره. بعضی همون شب عروسی خراب میکنن، یعنی تو عقد و عروسی به فسق و فجور و فساد میفتن با مراسمشون، اصلا یادش میره چی کاره بوده. خانواده شهید متعادل خوب، دوتا هم شهید داده، من سراغ دارم سه تا شهید داده، بعد حالا مادر برای پسر کوچیکشون عروسی میگیرن، یه عروسی افتضاح گرفتن که فوش و دریوری و بی‌حرمتی نسبت به شهدای خودشونه، توهین به اون خونه است که ریخته شده تو این خانواده. خب معلوم است که این خونایی که ریخته شده ارزش‌ها یاد این الان نیست، همه رو له کرده رفته، به درد نمیخوره، به درد نمیخوره. اطلاعات باید باهات باشه، باید باهات بیاد همیشه، چون باش کار داری. مثل تاجری که همیشه با قیمت و پول و رقم سر و کار داره، باید دستش باشه. تو در حرکت تجارت آخرت توضیح دادم میگه هر جلسه گذشته که آخرت حرکت چیه؟ فقط افرادی تو حرکت به سمت آخرت میبرن که دنیا رو بازار بدونن، که باید برای آخرت تو چیکار کنن؟ تجارت بکنن، توش تجارت بکنن. اگه اینجوری دید دنیا رو، اطلاعات تجاری که نیاز داری باید همراهت باشه همیشه. نمیتونی یادم رفت، فراموش کردم، سرم شلوغ شد، یه مدتی توفیق نداشتیم. الان که دیدی چقدر بهانه ها مؤدبانه شده، آقا توفیق نبود، آقا سعادت نبود، آقا نمیدونم این چنین چنین بود، اینها قضا و قدر بود، آقا نمیدونم ما رو سحر کرده بودن، جادو کرده بودن، همه این بهانه های مختلف برای بی‌همتی ها و تنبلی ها که همیشه هم همراه ما هست، این بهانه ها و حرف های مقدس هم میاریم. اینا رو کسی کاری نداره. خدا میگه باید در حرکت به سمت ابدیت اطلاعاتت همیشه همراهت باشه، معارفت یقینت باید همراه باشه. مواظب باش ارتباط و انتخابی انجام ندی که روی یقینت سایه بندازه. توجه فرمودی؟ باز یه بار دیگه تکرار میکنم، حق نداریم دست به انتخاب یا ارتباطی بزنیم که روی یقین ما چی میندازه؟ سایه میندازه و یقین ما رو از ما میگیره، رو ایمانمون لکه میندازه، سرعتمون رو کند میکنه. در حقیقت به سمت ابدیت چهار اصل گفتیم: یک، عقبگرد ممنوع، دو، توقف ممنوع، سه، سرعت، و چهار چی؟ سبقت. این اصول. وقتی میخوای ارتباط برقرار بکنی یا انتخاب بکنی، باید مواظب باشی انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب محل زندگی، انتخاب دوست، انتخاب لباس، انتخاب خوراکی، انتخاب منشی، انتخاب انتخاب اتومبیل، انتخاب فرش، انتخاب مدل موی سرت، انتخاب رنگی که میپوشی، انتخاب عینکت، انتخاب قلمت، انتخاب هر چیزی ممکنه خراب کنه روحیتوها. ما در روایت داریم بعضیا چنان حتی به بند کفششون هم فخر میفروشن و به خاطر همین خدا نمیذاره برن تو بهشت. به خودکار و خودنویس و خونه و فرششون فخر میفروشن، به اتومبیلشون فخر میفروشن، به عینکشون فخر میفروشن و خداوند هرگز نمیذاره بهشت راه پیدا بکنه. باید مواظب باشی دست به هر چی میزنی اول یادت باشه که تو حرکت به سمت آخرت و ابدیت داری. آیا این لباس رو بپوشم یا نپوشم؟ این عبادت رو بکنم یا نکنم؟ اینجا نماز شب بخونم یا نخونم؟ ممکنه با نماز شب بخونی ببرن جهنم، این فایده نداره. اول نماز شب واقعا میتونی بخونی برای خدا داری میخونی یا نه، و هر کار دیگری. به امام امت گفته بودن، از بعضی از مراجع به امام امت توی نجف گفته بودن آقا زشته، شما مرجع تقلیدید، عمامه شما و عبای شما به مراجع نمیخوره. مراجع معمولا باید عمامه شون چی باشه؟ بزرگ باشه. امام گفته بود به آقایون بگید که برای من پیغام دادن، بگید من هنوز مشرک نشدم که بخوام عزت و افتخار رو از راه عمامه بزرگ در بیارم. هنوز مشرک نشدم که کسی من فلان لباس بپوشم تا مردم فکر کنن من آدم چی هستم، مؤمنتری هستم. درست فرمودی؟ ریشم که میخوای بذاری ریش شرعی، اگه میخوای بزرگش بکنی باید ظرفیت داشته باشی، اگه درازش بکنی بعد ظرفیت نداشته باشی. همین به قول حضرت زیر هر یه ریشه صد تا شیطون قایم میشه. تصمیم میخوای دستت بگیری با ظرفیت دستت بگیری، واقعا باورش داری بگی دستت، اگر نه نگی دستت. انگشت عقیق دستت میخوای بکنی باید با باور باشه. میخوام بگم به این ریزیه قضیه. نباید دست به ارتباط یا انتخابی بزنیم که روی حس ما، روی نشاط ما به سمت آخرت و ابدیت، روی ایمان ما و روی یقین ما سایه بندازه و کار ما رو خراب بکنه. اصلا یه بار یه لباسی بردودم برای حضرت سجاد علیه السلام، لباس رو پوشید و دیده هیه جوری به خودش نگاه میکنه. گفتن چیه آقا؟ فهمود که انی لستو به علی ابن الحسین، من انگار علی ابن حسین نیستم. بابا ولش کن، درش رو برد. من نمیدونم این لباس رو بوشم. آن لباس نباید سایه بندازه رو ما، نباید منو بگیره. اول بعضی خود لباسشون، مد سرشون، لباس عینکشون، اولی کسی رو که میگیره کیه؟ خودشونه. یعنی چند سال مثلا این همین تو اینه بیچاره، ای بینی داره اذیتت میکنه راحت شو. چند روز وقت پیش یکی از این یه آقای خوبی رو دیدم، آدم آزادیه. مدت ها بود ما اینو میدیدیم با موهای بلند، گرفت دیدم رفتم کچل کرد. گفتم چی شد؟ گفت رفتم دیدم داره اذیت هم میکنه، مو داشتنه مثل که داره برای من درد سرساز میشه. خیلی زیرکی میخواد ها. گفتم تراشی نمیشه دیگه، موی خدا که سایه نندازه رو، نشه یه حجاب برای ما. شلوار پوشیدن، اتومبیل فلان که اتومبیل باید داشته باشی. الان بعضی هم کافیه مثلا پژوشون بشه پیکان، سکته میکنن اصلا نمیکنه. طرف شده رفته قرض گرفته، با چه بدبختی ربا داده، ربا گرفته، هر کاری کرده، پژوه رو سوار شده که این موقع حسیتش نره. نمیدونی؟ اینا بدبختی میاره بر آدم، بدبختی میاره بر آدم. پس باید دقت بکنیم که ما به این اطلاعات نیاز داریم و باید این اطلاعات همیشه روش تمرکز داشته باشه تا بتونی حرکت جنینی سالم مثل جنین انجام بدی به سمت ابدیت. دائما باید مد نظرت باشه اطلاعاتت که میخوای. دائما باید ماهیت جنینی خودت و ماهیت رحمی دنیا رو به یاد داشته باشی تا بتونی حرکت موفق انجام بدی. خب نکته خیلی مهم این بود که گذرا ازش رد شدیم جلسه گذشته، این بود که ما در حرکتمون یک محصول عالی باید داشته باشیم، که اینم امری تخصصی است. محصول عالی چیه؟ انسان شدن، انسان متولد شدن. شوخی نیست این، اصلا شوخی نیست. یه کسی به هیئت انسانی متولد بشه به برزخ. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که امت من به صورت 10 حیوان محشور میشن روز قیامت. این که یه نفر بتونه تو امت پیغمبر سالم متولد بشه به صورت انسان، خیلی محصول مهمی است. محصول غیر از ساختن یه بمب اتمیه، غیر از ساختن یه هواپیمای پیشرفته است، غیر از ساختن یه رایانه پیشرفته است، اینا محصول کار دیگه. کی میتونه یه رایانه پیشرفته بسازه؟ کی میتونه یه بمب اتمی بسازه؟ کی میتونه یه هواپیمای پیشرفته بسازه؟ کی میتونه یه دستگاه تلفن همراه پیشرفته، یه دوربین پیشرفته، یه قالی زیبا تولید بکنه؟ کس که چی داشته باشه؟ تخصص داشته باشه. یادتون باشه یعنی علومی که برای ساخت این چیزهایی که عرض کردم نیاز هست همیشه مد نظر سازنده باید باشه. ما قرار انسان بشیم، اگر فرمولهای مربوط به نفس رو بلد نباشیم، یعنی نه خودشناسی بکنیم و نه بدونیم این خود چیا براش بده چیا براش خوبه، چجوری باید حرکت بکنه، مسلماً حرکت تخصصی نخواهیم داشت. فقط دین و دینداری میشه یه امر زائد حاشیه‌ای تو گوشه زندگیمون. اصل کارمون برای تخصصهای دیگه است و اینم به تو اون تخصصهای دیگه تو آخرت هیچ کدوم به درد نمیخوره. این که عمرت گذاشتی پزشک بشی، این که عمرت گذاشتی فقیه بشی، این که عمرت گذاشتی نمیدونم فیلسوف بشی، این عمرت گذاشتی دکترای روانشناسی و جامعه شناسی و پزشکی بگیری، دکترای نمیدونم شیمی و کامپیوتر بگیری، اینا چیز بدی نیست تو دنیا، خدا هم نمیگه نری سراغش، توجه فرمودید؟ ولی پرداختن به اینا نباید شما رو از حرکت تخصصیتون به سمت آدم شدن بیاندازه. با تخصص آدم شدن هم یاد بگیر، اینا رو یاد بگیر. علومش هم که تو راهشناسی توضیح دارم 3 تا علم هست که باید بلد باشی هر نفر، اینو باید یاد بگیر. برای همین علی علیه السلام فرمود کسی که نفس رو نمیشناسه، الجاهل به معرفت نفس جاهل به کل شیء، یا الجاهل به معرفت نفسه جاهل به کل شیء. کسی خودش رو نمیشناسه، هیچ چیز رو نمیشناسه، این شناختن چیز دیگه به دردش نمیخوره، فایده نداره. ولو مثلا بشی عالی‌ترین فیلسوف، بزرگترین موسیقیدان، تو موقع تولد بدبخت متولد میشی، یه جوان جریر ناقص یا بیمار متولد میشی. باید بری یاد بگیر اون چیزی که بهش احتیاج داری. الان من گاهی وقتا دست بعضی از عزیزان کتابایی میبینم، میگم این کتابا واقعا تو حرکتت به سمت آخرت واجبه یاد بگیری اینا رو. بلدی؟ یعنی باید بلد باشی حتما این چیزا رو. توی محیط جایی بودیم، محیط فرهنگی، یه آقای مسائل شرعیشو بلد نبود، ابتدایی ترین مسائل شرعیشو بلد نبود، مسائل احکامشو. گفتم که آقا چرا وقت نمیذاری بری یاد بگیری مسائل رساله رو، مسائل دینی که بهش احتیاج داری؟ اینجوری کرد، گفتش که آقا نمیدونم، هرچی میخونم یاد نمیگیرم، هرچی میخونم یاد نمیگیرم، نمیدونم مثلا نمیدونم چجوری با این چیزا میرم بیشتر، اصلا خواهم بره کتاب میخونم. بعضی اینجوری میکنن تا بهشون میرسن کتاب مثلا خوندی فهم، میگه نمیدونم چرا مثلا این نوار رو میذارم کتاب میخونم خوابم میبره. این گذشت، من گفتم خب باش، جوابش بعد. چند روز بعد یه جام جهانی بود، جام جهانی بود، دیدم این آقا داره تحلیل فیلم میکنه روی تیمای خارجی، اسم کاپیتان، دروازه‌بان، عرض کنم خدمتتون که نوک حمله ها، مربی ها، نمیدونم کیا، همه رو بلد بود، شماره پیرنشون رو. اصلا تعجب کردم، یه اسمای عجیب غریبی بلد بود که اصلا من مونده بودم. گفتم فلانی اینا رو تو چجوری یاد گرفتی؟ گفتم که تو که احکام تو بلد نیستی اینا رو چجوری یاد گرفتی؟ گفتم 14 مسئول میتونی اسمشون رو بیاری پشت سر هم؟ گفت نه آقا. گفتم اینا رو چجوری یاد گرفتی؟ گفت آقا علاقه است دیگه، یه حماقتو علاقه است دیگه. گفتم یه تو به این علاقه داری، به آخرت خودت، به اهل بیت، به اون طرف هیچ علاقه نداری، بری یاد بگیری اینا رو. یعنی برای همین هم چورتمون میگیره دیگه. کسی میره موقع مطالعات دینی چورتش میگیره، موقع معرفت خالش میگیره، این یعنی که اصلا رغبت نمیکنه، اصلا گم شدهش نیست این معارف، خوابم گرفت. پس چطور فیلم تلویزیون نگاه میکنی، فیلم سینمایی نگاه میکنی که تلویزیون خیلی قدرتمندترین وسیله تو خواب کردن آدم ها، چجوری تو پلکی نمیذاری تا ساعت 3 نصف بشن؟ چطور؟ وقتی میخوای کتاب بخونی، معارف دینی تو بفهمی، زندگی آدم بودن رو یاد بگیری، تخصصهای انسانی رو یاد بگیری، میخوابم بگیره. این همش مال چیه؟ علی رسال بفهمد مال این هستش که خودشو نمیشناسه، خودشو نمیشناسه، و شناختای دیگه هم هرگز تو قیامت به دردش نمیخوره. نه فقط به دردش نمیخوره، مثل جنین است که با خودش دست اضافه و پای اضافه برده، وبال گردنش میشه. چون باطل اینجوری نیست که شما علم خونسا ما نداریم، یادتون باشه، مطالعات خونسا ما نداریم، ما یه سلسله از مطالعات هست. وقتی میاد سراغ نفسمون، نفس رو شکل غیر آخرتی بهش میده. حالا مثل یه سلسله از غذاهاست که وقتی جنین استفاده میکنه، بعد میخوره میبینه که این از زیادی فلان ماده بوده، مثلا ابروش اینجوری شده، بینیش اینجوری شده، چهار تا انگوش اضافه آورده، یه دونه دماغ اضافه آورده، یه سر اضافه آورده، دو تا انگوش اضافه آورده. عمومی که میخوای دست بزنی بهش، ببین که تو حرکت انسانیت به دردت میخوره یا نه. هر جا مجله بود، هر جا کتاب بود، هر جا فیلم بود، همینجوری بایستی استفاده بکنی. ورودیات ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. چشم، گوش، اول گوش، بعد چشم، بعد دلها. از دریافتی هاشون و ورودی هاشون و چیزهایی که کسب کردن سوال میشن روز قیامت. وقت گذاشته تمام هنرپیشه‌های خارجی، زن و مرد و فیلم های خارجی، کارگرداناشون، فیلم نام نویسی هاشون، همه رو حفظ کرده. وقت اطلاعات ضروری که برای حرکت به سمت آخرت نیاز داره بلد نیست. تو یه دور کتاب اخلاق خوندی؟ افتخارش نمیگه من 40 جلد کتاب تو زمینه کارگردانی خوندم، تو زمینه فیلم نام نویسی نمیدونم 60 جلد کتاب خوندم. میگم اخلاق یه دور خوندی، یه دور نهج البلاغه رو نگاه کردی، یه دور صحیفه قرآن تو کتابی است که قیامت میپرسن ازت دیگه. قرآن فهمت خدایا، قرآن در روز قیامت، خدایا این بندت منو ضایع کرد، ضایعش کن. یعنی قرآنی که قرار شفیع ما باشه شاکی بشه روز قیامت از ما. خب شخص عاقبت به خیر میشه اینجوری؟ عاقبت به خیر میشه این شخص؟ قرآن بیاد بگه که خدایا خارش کن، زایش کن. بنابراین ما بریم سراغ اون اطلاعاتی که الان بهش نیاز داریم و اینم به روز باید نگه داریم. اگه میخوای دست به هر انتخاب و ارتباطی بزنی، میخوای فلان رشته رو شروع کنی بخوندن. ببین یه موقعی نری دانشگاه، یه موقعی نری سراغ اطلاعاتی که آمادگی نداری اونقدر مشغولت بکنه که از خودت چیکار کنه؟ غافلت کنه، که بعداً بهت میگن چی شد؟ سرم شلوغ شد. این سرم شلوغ شد که همین بی‌مسئولیت نیستش که، خدا که اصلا این نظرت نمی‌پذیره من سرم شلوغ شد یاد نگرفتم زنداری یعنی چی. سرم شلوغ بود نرسیدم ببینم بچه داری و تربیت بچه یعنی چی. سرم شلوغ بود نمی‌رسیدم باید برم یاد رابطه با پدرم مادرم چه جوریه. سرم شلوغ بود نرسیدم احکام تجارت رو یاد بگیرم. سرم شلوغ بود نمی‌دونم اینجوری کسی نمی‌پذیره سرم شلوغ بود چه. الان خیلی بچه‌ها که رفتن دانشگاه میان پیش من میگن که آقا نرسیدیم ما مسائل شرعیمون رو یاد بگیریم، رساله مثلا احکام فلان مسئله براش مشخص کردیم بخونه فلان چیز. میگه نرسیدیم. میگم مگه واجب بود بری 20 واحد بگیری؟ خب 14 واحد میگرفتیم. ما هم مثل شما دانشگاه درس خوندیم به خدا. ما هم قرار بود مثلا 3 ساله 4 ساله درس بخونیم، 5 سال درس ما طول کشید فقط تو مقطع کارشناسی. برای چی؟ برای اینکه گفتیم ما نباید یه جوری درس بخونیم دانشگاه که از آخرتمون چیه بیفتیم. برای چی؟ چهار رفتی 20 واحد پر کردی که دیگه نرسی به واجباتت. میگی نمازم همینجوری تون تون میخونم، نه اذان، نه اقامه، تعقیباتم که اصلا هیچی، قرآنم هم که دیگه نمیتونم بخونم، دعام که دیگه نمیتونم بیام، همش درسه. بیخود کردی اینجوری درس خوندی. یه بعضی طلبه ها من میبینم اینجوری هن انقدر برای خودشون درس میچینن از این کلاس به اون کلاس، از این کلاس دیگه فرصت نمیکنن به معارفشون برسن، به معنویاتشون برسن، به نماز شبشون برسن، به جامعه کبیرهشون برسن، به حرمشون برسن، به تفسیر خوندنشون برسن، به درس اخلاقشون برسن. بدون استاد اخلاق، بدون چیزهای دیگه همینجوری بوته ای بار اومدن. فردا که تو نمیتونی روحانی بشی که، نمیتونی طبیب بشی که، بلد نیستی اصلا، با روح آشنا نیستی تو، بلد نیستی. سر خود شروع کرده مسابقه برای که من سال اول بیستم، سال دوم، سال دوم، سال چهارم، سال چهارم برم بیرم لمعه بخونم، لمعه بیرم رسال مکاسب بخونم، زودتر برم درس خارج بخونم. من سر درس خارج میشستم، کسایی بودن بچه کوچولی هایی میمونن سر درس خارج که خودم بهشون ادبیات یاد داده بودم. درست برمون دید؟ یعنی سال قبل تو اول رسال مکاسب نشسته به زور لمعه رو تمام کرده، احسان میرم سر درس خارج نشسته. خدایا یا آخه چجوری تموم کرده همه درس رو؟ چجوری اومده؟ خب پاشد اومده اینجا، خب روشت نمی کنه، روشت نمی کنه. بعد یه کار دیگه اصلا فرصت نمی کنه. زیاد حواسمون باشه، هیچ کسی نمید دنبال ما بذاره. نه ما عجله‌ای نداریم، 14 واحد دیگه، حداقل 12 واحد دانشگاه میشه گیره، 12 واحد بگیره به آخرتت هم برس، نشاطت، زنت، بچهت، شوهرت. نه ما 18 واحد بگیرم بقیه عقب نیفتم، کم میارم جلو بقیه. مسابقه گوشتی با بقیه، خب وقتی تو مسابقه دیگه آرامش نداری تو زندگیت که، وقتی تو درس و تجارت و کار و چیز با بقیه مسابقه گذاشتی، تجارت برای مسابقه گوشتی، تجارت گوشتی بگی از باجلاق هم کم نیارم، خب از شریک هم کم نیارم، تو تجارت از فلان استاد کم نیارم، اون امسال PhDشو میگیره من نگیرم، آبروریزی. خب نه تو 3 سال بعد بگیر، به جای اول آروم آدم برو، آروم باش، شاد باش، از زندگی لذت ببر، از زندگی لذت ببر. خودت الان که تو رقابت های اینجوری تو دیگه نمیرسی. چون آقا الان چقدر خانمای خانه‌دار داریم، با خانمای خانه‌دار دیگه مسابقه میذارن تو وضعیت سر شکل و زندگی، دیگه به عبدیتشون نمیرسه. نه بچه داری، نه به تربیت بچه، نه یادگیری فرمول های تربیت، نه یادگیری فرمول های شوهر داری. هیچ آقایون هستن با باجناق و نام رفیق و همسایه و شریک و کسای دیگه مسابقه میذارن، به آخرتشون نمیرسه. طلبه ها با هم دیگه مراقبت میدن، دانشجو با هم دیگه رقابت میدن. آخه این چه کاریه؟ عجله بخوای کجا برسیم ما؟ من قرار نیست آدم باشیم، من قرار نیست رشد انسانی بکنیم، من قرار نیست ما یه محصول تخصصی بیرون بیاد. زوری شما هی بیا به این، من توی سوئیس که بودم میدیدم یه توت فرنگی هایی بود، میوه هایی بود که اصلا ما ایران که اصلا نایده بودیم نوعشون رو. حالا مثلا ما تو ایران خیلی خیار چنبل نه خیار معمولی ببینیم چقدر، مثلا 25 سانت اگه باشه 30 سانت، اونجا خیار معمولی 50 سانت 70 سانت، نمیدونم توت فرنگی اندازه پیاز، پیاز بزرگ مثلا انار، عجب چیزای خوشگلی هست اینا. یه میوهایی اصلا دل نبود از اون. یه روز با این دوسته بودیم، گفتیم ما بالاخره خیلی وقت هست میوه هم نخوردیم، اتفاقا چه کامی 2 هفته بود ما میوه نخورده بودیم اونجا. گفتیم گذرم هم تصادف افتاد به این بازار میوه اینا، گفتیم بریم بخریم اینو بخوریم. اینا مثلا بالاخره بعد 14 سال عزاداری، بالاخره 14 روز عزاداری، دلی از عزادار آقا رسیم، نمیدونم شاتوت بود توت فرنگی بود گرفتیم، هم گاشیم دهنمون دیدیم آب داریم میخوریم، مزه آب. آقا دوستمون که خودش ساکن اونجا گفت اینا همه از این تزریقی ها هستن، چی بهش میگن؟ هورمونیا. خیارش بیمزه، بیبو، نمیدونم بیخاصیت. دیگه از کام خدمتتون که بقیه میباش همینطور همه هورمونی. این چه فایده رشد اینجوری به چه درد میخوره؟ خوشگلی اینجوری و رشد اینجوری و نموه اینجوری نه خاصیت داره، نه بو داره، نه مزه داره، هیچ به هیچ فایده نمیده. فقط نشون دادن قشنگه. خیلی همین کارا رو میکنن ها، فقط مثلا یه آقا مثلا دکترا گرفت، مثلا روش که سال چندم هستش، آقا مثلا چقدر موفقه، چقدر پیروزه، دیگه رو بسوزونیم، هی نشون بدیم. این همون تفاخری هست حضرت میفهمد که قرآن فهمون تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. آخرت مال کسی است که نخواد خودشو نشون بده. حتی حضرت فرمود با بند کفشتون هم بخواید نسبت به دیگران علو داشته باشید، از مقام بالاتر ظهور بکنید، با بند کفشتون، با عینکتون، با خودکارتون، با کت شلوارتون، با فرش خونتون، با مدل کابینتتون، با تابلوی خونتون، با ساختمونتون، با نمیدونم هر چیز، با تسبیحتون، با سجادتون، با سفر حجتون بخواید علو بکنید، خدا به بهش راتون نمیده. برای چه مسابقه گذاشتی آخه؟ اینا برای آدم شدن بوده، قرار تو سوار اینا بشی، اینا اله تو نباید بشن هیچ وقت. ما یک اله باید در دلمون باشه، یک اله. چند روز پیش داشتم از جلوی حرم حضرت معصومه رد می‌شدم توی ماشین، یه چیزی ذهنمو مشغول کرده بود. بعد یه دفعه ماشین بودم باشم مشغول فکر کردم بودن، ماشین اومد از جلوی حرم رد شد. یه دفعه نگاه کردم دیدم گنبد نورانی و مقدس حضرت معصوم هست. بعد یه دفعه احساس کوچیکی کردم، گفتم ای بابا تو محضر این بزرگان حضرت معصومه که امام صادق می‌فرماید که اگر دخترم فاطمه در روز قیامت برای همه اهل محشر شفاعت بکنه، خداوند شفاعت حضرت معصومه در مورد همه اهل محشر می‌پذیره، به تنهایی میتونه همه اهل محشر رو شفاعت بکنه، فاطمه معصومه سلام الله علیها. گفتم من تو محضر این بزرگان دارم به چیا فکر میکنم؟ یه دفعه خودم بعدم اومد. بعد تا این ماشین پیچیدی دفعه دیدم روی تابلوی زده القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. قلب حرم خداست، غیر خدا رو تو قلبتون راه ندید. این چیزی نباید لذت نهایی و معشوق شما بشه جز خداوند تبارک و تعالی. ما دنیا رو میخواییم برای که سوارش بشیم ببردمون تا آخرت، مرکب ماست، نه که سوارمون بشه نذاره بریم آخرت. و برامون جهنم. در همین قبل از هر انتخاب و هر ارتباطی باید حواست باشه که آیا این روی یقینت، روی اطلاعاتت تأثیر میذاره یا نمیذاره. اگه میبینی میخواد وقت تو یه جوری بگیره که نرسی و روی یقین و ارتباطات تو، حرکت تو، نشاط حرکت با نشاط تو، حرکت حبیت فاصله بندازه و تو رو جدا کنه از توجه خوب به حق تعالی، از اون عشق و شور و حالی که داشتی میخواد بندازدت کسلت کنه، نرو سمتش، برکت نداره، نامبارکه. هر چی میخواد باشه نامبارکه. و این توجه بفرمایید که ما باید به سمت برای تخصصی شدن حرکتمون، حرکت به سمت آدمیت، حرکت به سمت تولد سالم در رأس همه مسائل زندگیمون باشه، نه در حاشیه، نه در حاشیه. اولین کار ما در هر تصمیم این هستش که ما حواسمون باشه جنین هستیم، بعد بقیه انتخابات تو انجام بده. انتخاب همسر، رشته تحصیلی، منزل، لباس، شغل، هر چی میخوای انتخاب کنی بری سراغش، اول ببین جدا نمیشی از خدا؟ ببین امام زمان جدا نمیشی؟ ببین تو چادر امام زمان نمیرفتی بیرون؟ حضرت آمد یکی آمد خدمت امام، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عرض کرد آقا دعا کن پولدار بشم. حضرت فرمود نه، خوب نیست برای تو. آقا شما چی کار دعا کنید دیگه؟ یه بعضی به زور برای خودشون نسخه میپیچن. هر چی پیغمبر گفت میگفت نه. تو اصلا شما مثلا بغلت گرفتیم که ما دعا نکن. حضرت دعا کرد، یواش یواش بعضش خوب شد. دیدن یه روز نماز جماعت نیامد، دوره چند روز دیدم باز پیداش نشد. بعد دیدم که دو جلسه نیامد، سه جلسه نیامد، اصلا نیامد دیگه یه مدت. بعد نماز جمعه نیامد، از جماعت مسلمان ها جدا شد، رفت برای خودش توی ثروت خودش غلطید. اصلا دیگه توی اجتماع پیداش نمیشد، رو پولاش بود با ثروتش. حضرت فرستاد که زکات بگیرن ازش، گفت پول زور میخواد از من بگیری؟ با بی ادبی فرستاد پیغمبر رد کرد. سر از اینجا در میارم. خدا هیچ نعمت رو به ما نده که ما رو از خودش غافل بکنه. الهی به حق امام زمان دعا میکنیم امشب، خدایا به حق خودت به ما نعمت، موفقیت، پیروزی، شرافت، شهرت، محبوبیت، عزتی نده که ما رو از خودت غافل بکنه. این خیلی مهمه. در دعای مکارم اخلاق امام سجاد میگه خدایا برای من عزت ظاهری در نزد مردم ایجاد مکن مگر این که در درون خودم یک ذلت ایجاد بکنی قبل از این که پیش مردم عزیز بشم. پیش خودم چی بشم؟ خارشم. و الا اگه پیش مردم عزیز و محبوب بشم پیش خودم خار نشم. از کی جدا میشم؟ از خدا. گفته بود تو چقدر پسر خوبیه، چقدر پسر نازیه، نگاه کن چه نمازی بکنی. نماز رو قطع کن، روزه هم هستم، روزه هم هستم، تازه خبر ندارید. حالا یه جوری میشه موهایی. این خطرناک. لذا عزیزان به خصوص جوان ها توجه کنن. آقا هر انتخابی، هر چیزی که میخوای باش رابطه برقرار کنی بخوریش. غذا، لباس، هر چیزی میخوای باش ارتباط داری، اول فکر کن، اول فکر کن که آیا سایه میندازه یا نه، تاریکت میکنه یا نه. این اول فکر کن بهش، بعد برو سراغش. اگر نه باخ میکنی. چرا؟ چون روی ایمانت، روی یقینت سایه میندازه و فراموش میکنه کی هستی. خوبه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب قرار بود می‌خواستم احادیث عبادت هم براتون بخونم ولی خب میترسم خسته بشین. ان شاء الله جلسه بعد برنامه رو یه طوری تنظیم میکنیم که زودتر شروع بکنیم از سر شب انشالله، زودتر هم تمام کنیم ولی بتونیم انشالله بیشترم خدمتتون باشیم. سوالی اگر هست من در خدمت عزیزان هستم.